بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در جملات خبریه است. در جملات خبریه در دو مقام بحث می شود: یک، مفهوم جمله چیست؟ دو، در خارج وضع از چه قراره؟ این دوتا را نباید به هم مخلوط کنیم. اولا، از زید قائمون چه تبادر می کند؟ آیا هویت یا ثبوت القیام لزید؟ این یه مرحله است. مرحله بعد ببینیم در خارج آیا نسبت هست یا نسبت نیست، و نباید اینها را به هم مخلوط کنیم. در مرحله اول دلیل ما تبادره. در مرحله اول دلیل ما تبادره. این جملاتی که عرض کردم از همه اونها هویت تبادر میکنند. اما اونجا که میگیم الانسان حیوان ناطق، این اوست، نه که حیوان ناطق بر انسان ثابته. بعدن آمدیم سراغ حل بسیطه، زیدون موجودون، یا حل مرکبه، زیدون قائمون. بعدن آمدیم دراغ هم بشایع ذاتی مثل البیاض و ابیض، یا هم بشایع عرضی الجسم و ابیض. در همه اینها دلیل ما تبادره، برهان فلسفی و منطقی نداره. اونی که داریم عبارت است از تبادر. عرفاً از همه اینها هویت تبادر بکند، نه اینکه ثبوت چیزی بر چیزی یک رابطه هم بین هما باشه. در اینجا ما از راه تبادر پیش آمدیم، اما آمدیم در جملات در حمله سلبی. عرض کردیم در اونجا هم نسبت سلبیه نداریم، بلکه هست سلب الهویت. زیدون قائمون، زیدون لیس بقائمن، سلب هویت. فقط ما در جملات شرطیه با مشهور مخالف نیستیم. در جملات شرطیه مشهور قائلا به ملازمه، با هم بگیم هیئت دال بر ملازمه است. در سلبیه سلب الملازمه است. فقط در یک مورد ما قائل به نسبت شدیم، اون حملیات معوله مانند زیدون فدار. غلط بگیم زید عید فداره. زید ماشاءالله اونقدر ملکات شمایل دارد که عید فدار نمیشه. الماء فی الکوز، نمیتونیم بگیم آب عین فرکوزه، البته در اونجا نسبت هست. پس در مرحله اول رائد ما، راهنمای ما تبادره. من هرگز برهان عقلی اقامه نکردم. در تمام این مراحل راهنمای ما بر این که جملات خبریه وضع للهویه الا یک مورد تبادر است و بس، غیر از تبادر در دیگری نداره. الان بیاییم خارج، چون مشهور میگن جملات خبریه وضعه لثبوت نسبت الى الموضوع، فا این وافق النسبت الکلامیه مع النسبت الخارجیه فالکلام صادق و الا فالکلام کاذب. بیاییم خارج. در خارج باید از کدوم راه وارد بشیم؟ در خارج از راه تبادر؟ در خارج از راه تبادر؟ نه، از راه برهان باید وارد بشیم. در مقام اول از راه تبادر وارد شدیم، در مقام دوم از طریق برهان علمی وارد میشویم. حالا یک یک حساب کنیم ببینیم آیا نسبتی هست یا نه. نسبت در کجا میگن؟ دو شکل متغایر را با هم ربط بدیم، این معنی نسبته. دو شکل متغایر را به هم ربط بدیم، یک یک حساب کنیم. اول کدام را بگیم؟ حمله اولی. الانسان حیوان ناطق معنا ندارد بین شد و خودش نسبتی باشه، چون انسان همان حیوان ناطقه، حیوان ناطق هم همان انسانه. معنا ندارد که بین شد و خودش رابطی باشد، نسبتی باشد، چون معنی رابط و نسبت این است که این دوتا از هم بیگانه هست. میخوام اینها را به هم چه کنیم؟ رابطی باشد ببندیم. اینها از همدیگر بیگانه نیستند. الانسان حیوان ناطق مفهومن و مصداقن یکیان. تعبیر من اینه: ازدا معنا وجود نسبه بین شیء و نفسه. این اوله. بله، عرض کنم خدمتتون که خارج از موضوع صحبت کردن مهم نیست. آقا میفرماید فایده اش چیه؟ آقایان گفتن فایده اش اجمال و تفصیله. انسان معنایش مجمله، حیوان ناطق معنایش مفصل. فرقشون بالاجمال و تفصیل. یک. دومی را بیاریم، حل بسیطه. مثال بزنید: الانسان موجودون یا زیدون موجودون فرق نمی کنه. الانسان موجودون بگیم نمی تواند رابطه و نسبتی بین هما باشه. چرا؟ چرا؟ چون اگر نسبت باشد باید هر دو طرف مستقل باشد تا نسبت با او قائم بشه. و حال اینکه ماهیت به نام الانسان اعتباری استقلالی ندارد، وجود نسبت فرع استقلال موضوعه. و حال اینکه موضوع در اینجا ماهیت، ماهیت استقلال ندارد، استقلالش با وجوده. پس اگر بگیم الانسان موجودون یا زید موجودون، نمیتونیم در اینجا نسبت فرض کنیم. چرا؟ لأن معنی نسبت استقلال الموضوع و موضوع ماهیت است، ماهیت استقلال نداره. دو. سومی را بفرمایید. بلندتر. چه میفرمایید آقا؟
اسباب عکس الحمله.
بله.
موضوع در حقیقت موجوده.
الانسان موجودون که میگیم نمیتوند نسبتی باشد، چون نسبت باید انسانم مستقل باشه، موجودم مستقل باشه، اینها را رابطه بدیم. و حال اینکه انسان استقلالش به وسیله همان وجوده. ما لا وجود له لا ماهیت له. این دو. سوم. سومی را بفرمایید. اول حمله اولی، دوم حل بسیطه، سوم کدام را بگیم؟ حل مرکبه را بگیم. بگیم بر این که زیدون قائمون، زیدون قائمون باشد برای بعد، ما در اونجا قائل به نسبت. بیاییم عرض کنم خدمتتون که حمل شایع به ذات را بگیریم. حمل شایع به ذات. البیازو ابیز معنا ندارد نسبت بین شیء و خودش، چون ابیز همون بیازه، بیاز هم همون ابیز. تا این مراحل ما در خارج قائلیم که نسبت نیست. یک حمل اول، دوم حل بسیطه، سوم حمل شایع به ذات. این ستا محال است در خارج نسبت داشته باشید. بقیه مانع ندارد. بقیه کدام؟ بقیه حمل شایع صناعی غیر به ذات الجسم و ابیض. ممکنه بگیم در خارج سه چیز داریم: یک، جسم داریم، دو، بیاض داریم، سه، بروز البیاض الجسم. مانع ندارد. همچنین میتونیم در غیر این بگیم در هم به شایع صناعی زیدون قائمون، زید یه چیز است، قیام هم یه چیز، بروز القیام لزید شیئون آخر. بنابراین ما باید بین نسب کلامیه و بین نسب خارجیه فرق بگذاریم. در نسب کلامیه فقط معتقد شدم که حملیات معوله نسبت داره، اما در نسب خارجی نوکر برهانه. برهان در اولی، حمل اولی محال است نسبت باشه، نسبت بین شیء و ذات یافته. در حد بسیطه معنا ندارد. در حمل شایع ذاتی هم معنا ندارد. الجسمو البیاض و ابیض. بقیه مانع ندارد بگیم در خارج سه چیز داریم: یک، موضوع است، دو، محمول است، سوم، بروز المحمول علی الموضوع. راهی که ما گرفتیم با راه حضرت امام فرق بکنه. حضرت امام برای مسائل کلامی هم از برهان عقلی استفاده کرده، ما نه، در نسب کلامیه فقط از تبادر استفاده کردیم. اما در نسب خارجیه البته از برهان میتونیم استفاده کنیم. جاهایی هست که محال است نسبت و جاهایی هست که نسبت امکان داره. در حمل اولی ممکن نیست، در حل بسیطه ممکن نیست، حمل شایع به ذات ممکن نیست، در بقیه اشکالی ندارد بگیم در خارج سه چیز داریم: موضوع داریم، محمول داریم، بروز المحمول علی الموضوع. فقط تبین الفرق بین سلوکنا و سلوک الاستاد اعلی الله مقامه. ایشون حتی برای نفی نسب کلامی است برهان عقلی کمک گرفته. ما اشکار کردیم که واضح که فیلسوف نیست که شما بخواهید از براهین عقلیه برای نفی نسبت استفاده کنید. واضح که آدم عامی بوده، او تابع برهان نیست. ما باید در مرحله اول به تبادر بریم. اگر تبادر کافی شد برای ما کافیه، اما در مرحله دوم باید بریم سراغ براهین عقلیه. الموضوع آقا چه می فرماین؟
تبادل در صورت است که اول وضع باشیم،
وضع که مولا وضع کرده. ما میخواییم موضوع له را از طریق تبادر به دست بیاریم. همیشه تبادر بعد از وضعه. واضح وضع کرده، نمیدونیم بر چه وضع کرده، میخواییم از طریق تبادر موضوع له را به دست بیاریم. در همه جا اینجوره: اول وضعه، بعدا تبادره. الموضوع الثالث. تا کنون ما دو امر از مقدمات 13 گانه را بحث کردیم. امر اول در 9 در 7 مرحله، امر دوم در 9 مرحله. اگر میبینید طول کشید چون مطالب فراوانه. امر اول در 7 مرحله، امر دوم در 9 مرحله. الموضوع الثالث، یا بفرمایید الامر الثالث، الحقیقت والمجاز. اینجا یه مطلب بیشتر دیگه نیست. اون این است که مشهور آمدن گفتن الحقیقه استعمال لفظ فی معناه الحقیقی فی معناه الموصوله. الحقیقه عبارت استعمال لفظ فی ما وضع له، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، فی غیر ما وضع له. اما میگن بین موصوله و بین غیر موصوله باید یک تناسبی باشد. تناسب اگر شباهت شد اسمش میذارن استعاره، اما اگر تناسب یکی از اون علائق 25 گانه شد، جز، کل، قاعده اول، برم بگن مجاز مرسل. از اون زمانی که ادبیات عرب تنظیم شده، قدما بر این مسئله تصریح دارن. اون عبارت از این است که الحقیقه استعمال لفظ فی ما وضع له و المجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. باید ما فی الباب بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید یک تناسبی باشد. تناسب یا مشابهت استعاره است. اسد علی و فی الحروب نعامت. اما اگر نه، علاقه مشابهت نیست، یکی از اون 25 گانه است، بگیم فلانی عینه، فلانی در اونجا چشمه. آقا امیر مؤمنان در اون نامه میفرماید کتب الی بالمغرب عینی، عین را استعمار کرده در کل، و لفظ الموضوع للجزء وضع استعمل فی الکل. تمام ادبا راهشون اینه. در قرن 14 استاد حضرت امام مرحوم ابوالمجد شیخ محمد رضای اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان یک انقلابی را در اینجا به راه انداخته، تمام گذشته ها را پاک کرده. او مدعی شده است که حقیقت و مجاز علی نمط واحد هر دو استعمال لفظ در ما وزاده، هم حقیقت و هم مجاز. اونجا که میگید رئیتو اسدا در جنگل حقیقتی، اونجا که میگید رئیتو اسدا فی الحمام باز در همان حیوان مفترس. آمده از این مسئله را مطرح کرده در کتاب وقایت الاذهان، مشروحاً بحث کرده. در اونجا گفته که حقیقت و مجاز هر دو استعمال لفظ در ما وضع له، با یک تفاوت. در حقیقت مصداق جدید را نشون نمیدهد، ولی در مجاز مصداق جدید را نشون میده. تفاوت در ارائه مصداق قدیم و مصداق جدید. اونجا که حقیقت است، مصداق جدیدی را نشون نمیدهد. رأیت اسدا فی الغابه در جنگل، اما اونجا که میخواد حمام بگد رأیت اسدا فی الحمام، مصداق جدیدی را نشون میدهد. مدعی میشود که این رجل شجاع از مصادیق حیوان مفترسه، تصرف در مصداق میکنه. در حقیقت لفظ در ما وضع له استعمال میشه، هیچ تصرفی هم در مصداق نیست. اما در مجاز لفظ در همون ما وضع له استعمال میشه. قایت ما فی الباب یک مصداق جدیدی را نشون میدهد. مدعی میشود که این هم از مصادیق حیوان مفترسه. برای این مطلب شواهدی میاره. یک، قرآن مجید میفرماید هنگامی که یوسف وارد بر اون مجلس زنانه شد، یوسف زیبا اون زنان آماده وزنها شد الله، ما هازا مد ما هازا بشرا ما هازا بشرا ان هازا لملک کریم. کلمه ملک را در فرشته استعمال کرده، بعدا مدعی شده است که جناب یوسف از مصادیق فرشته است. بعد چنین میگد، خیلی حرف خوبی است، میگد اگر بنا باشد ملک را در یوسف استعمال کنیم بلاغت از بین میره، بگیم که ما هازا بشرا این هازا الا رجل جمیل، ارزش کلام از بین میره. اگر ملک را در فرشته استعمال کنیم و مدعی باشیم این مصداق خوبه، اما اگر ملک را در رجل زیبا به کار ببریم بلاغت کلام از بین میره. ما هازا بشرن ما هازا بشرا این هازا الا رجل جمیل. ببینید قدما میگن ملک در رجل جمیل به کار رفته، مثل اسد در رجل شجاع، چون میگد نه ملک در همان ملک به کار رفته. قایت ما فی الباب مصداق جدیدی را نشان میدهد به نام یوسف. حالا ما گرید یه مثال دیگر هم عرض کنم. مردیست معشوقه دارد، اینم دراز کشیده در آفتاب، معشوقش آمده جلو عرض کنم آفتاب را گرفته که آفتاب بر این عاشق اثر نگذاره. شعرش چنین میگه، قامت تو زلننی این معشوقه من برخواست بر من سایه افکرد، و من عجب شمس تولدنی من الشمسی. عجب این است که آفتاب جلو آفتاب بگرفته. اگر شمس در اینجا در معنی زن زیبا به کار رود، جای تعجب نیست. زن زیبا سبب بشود که آفتاب بر شما نتابه. اونی که تعجب آور است این است که خورشید مانع از نور خورشید باشد. قد بگد هم این شمسه هم اون شمسه. شمس دوم حقیقیه، شمس اول مجازه. درس کنم مصداق جدیدی را اظهار میکند. این زن هم از مصادیق شمسه. متول خوندید این شعر اونجاست، قامت تو زلننی و من عجلن شمسون هوالدون نی من الشمس. تعجب اینجاست که میگن آفتاب جلو آفتاب را گرفته، هم این آفتاب آسمان هم این زن آفتاب، این آفتاب جلو اون آفتاب را گرفته و این خودش جای به این خود جای بسیار بسیار جای تعجب است که آفتاب جلو آفتاب رفته. اون آفتاب آفتاب حقیقی، این زن زیبا هم آفتاب مجازی. میگد آمد مانع شد که آفتاب بر بدن من بتابد، و من عجب شمسون تزلننی من الشمس. تعجب در صورتی است که شمس در دنبالش بگید تعجب در صورتی است که شمس در معنای حقیقی به کار رود، نه در زن زیبا. آقای همدانی میگد مثال سوم هم بزنید. که مثال اول کدوم بود؟ حاشد الله ما هازا بشرا این هازا الا ملکن کریم. مثال دوم کدوم بود؟ قامت تو زلننی و من عجب شمسون، یعنی این زن تو ولن نی من الشمسی. یه مثال سوم، اگر عرض کنم یک آدم بخیل بخیلی وارد مجلس شود. در جکرد آدم بخیلی که یک دران خرق نمی کنه انوار را جمع می کنه. گاهی مردم به عنوان مسخره میگن حاتم آمد، حاتم تاهی آمد. تا کلمه حاتم بگیم همه میخندن. اگر واقعا معنی حاتم در معنی خودش به کار رود، جای خنده هست، اینم چه حاتم است. اما اگر حاتم در رجل بخیل به کار برود، جای خنده نیست. اینکه بگن حاتم آمد همه میزنن به خنده، چون کلمه حاتم در همان معنی حاتم تائی به کار رفته، این حاتم تائی نوعی، و مدعی شدم که این هم مصداق اون حاتم است، ولی چون مصداقیتش تضاد دارد همه مردم میخندن. همچنین در عکس، خدای نکرده اگر یه آدم قبیح المنظر از کافران وارد مجلس بشود، مردم بگن یوسف زمان آمد، همه میخنده. اگر یوسف را در همان یوسف زیبا به کار ببری، جای خنده هست، میرم بساقش. اما اگر کلمه یوسف را در همین انسان نازیبا به کار ببری، که خنده نده. بناهن علا هازا مرحوم عاشق محمد رضای ابوالمجد اصفهانی مدعی است که حقیقت و مجاز حق استعمال لفظ در ماوضع له غایت ما فی الباب در حقیقت مصداق جدید اظهار نمی شود، اما در مجاز مصداق جدیدی اظهار می شود. می رسید الان. حالا من یه مثال چهارم بگم، شما توضیح بدید. امیر مؤمنان به فرماندارش می نویسد کتب لی عینی بالمغرب که تو چنین و چنان کردی. معلوم می شود امیر مؤمنان اگر کسی را برای فرمانداری می فرستاد، مراقب هم برای او می فرستاد. یه کتب الی عینی انک چنین و چنان. کلمه عین را به معنی چشمه در تمام این مرد به کار رفته، اونی که از طرف حضرت مراقب بود. این زیبایی در کجاست؟ اون این است که اصلا انسان بگه این مردی که امیر مؤمنان او را به عنوان مراقب فرستاده هیچ حیثیتی ندارد جز اینکه چشمه. در اینجا خیلی زیبا میشه کتب ایلت یه اینه که در این را به کار ببریم در این رجل تا معنا ندارد، زیبایی نیست. اما اگر بگیم این به معنای چشمه، حضرت ادعا میکند این انسانی که من فرستاده ام این سرتاپا چشم است، سرتاپا این است، دستش اینه، پایش اینه، شکمش اینه، سر تا پا اینه. خیلی کلام معنای جدیدی پیدا میکنند. شما اگر بخواهید مثال برای این پیدا کنید، تمام مثال های مجاز را میتونید تجزیه و تحلیل کنید. آقای همدانی پرسید که یه همچین نظریه ای را هم سکاکی دارد. فرق نظریه سکاکی با نظریه مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی چیست؟ چون سینه من ناراحته، آقایون مطالعه کنید فردا انشاءالله.